امروز روز پنجشنبه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام.
عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
امروز روز آخر ماه مبارک رجب و امشب شب اولین شب ماه شعبان. از همه دوستان سروران تقاضا میکنم برای خودشون عاقبت بخیری، خودشون، خانوادهشون، همه هم نوعانشون. امیرالمومنین در یه فرمایشی بهشون منصوبه که فرمودن الانسان اخو الانسان احب و کرهه یا احب ام کرهه، بخواد نخواد، دوست داشته باشه دوست نداشته باشه، یه هم نوعی که برا مثل برادری هست بین انسان ها برقراره. برای همه کسانی که گرفتارن، خصوصا گرفتاری های نفس، مثل که خطاکاران دولتی و ملتی فرق نمی کنه، اونا بیشتر محتاج دعان. کسی که راه رو به خطا رفته بیشتر از کسی که مشکلات جسمی یا معیشتی داره محتاج دعاست. برای همه دعا کنیم انشاءالله و خودمونم سعی کنیم در سمت پاکی ها حرکت کنیم که این زمان ها زمان مناسب این حقایق دیگه انشاءالله که بر همه سروران مبارک باشه. این ماه جدید، حلول ماه شعبان که ماه رسول خداست،
بله،
توجه به رسول اکرم، آداب و اعمالی داره که ضرر نمی کنه و زرنگه کسی که به اینا توجه کنه. شاید روزی 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت نهایتا
اگه
کسی وقت بذاره، حتی بیش از این هر کی وقت بذاره، بله، سود برده. ولی حداقل 10 دقیقه، یه رو وقت بذاره، چیزهای نصیبش میشه که فکرشو نمی کرد اینقدر عظمت داره. انشاءالله.
خیلی خوش اومدید، ممنونم. توضیح ابتدایی هم که برای حلول ماه شعبان فرمودید پیشاپیش به همه تبریک عرض می‌کنیم و انشاءالله که فرصتی باشه و از این نفحات بتونیم باز هم استفاده کنیم. اما بحث ما خدمت جناب آقای دکتر نخاولی بحث رابطه اخلاق و دین ادامه داره و جلسه گذشته اگر همراه ما بودید، در پایان جلسه آقای دکتر از 100 منزل که در کتاب منازل السائرین اومده بود 20 مورد رو خوندن و گفتن که این جلسه این 100 مورد رو به صورت تیتروار هم که شده و فهرستوار اشاره‌ای بهش خواهم داشت و ادامه بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. خدمت شما هستیم جمعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اگر اجازه بفرمایید قبل از این که اون منازل رو ذکر کنم، این پیشینه این که اصلا این بحث چطور شده مطرح شده رو ذکر کنم. این مبحث اخلاق و دین مثل بحث عقل و دین، مثل بحث علم و دین، یک خواستگاه داره. اون هم این که سالهای سال، شاید حدود نزدیک 1500 سال شاید بیشتر، مسیحیت همراه با قدرتی که پیدا کرد با روم شرقی حکومت کرد بر فضای مردم، یک حکومت خیلی نابسامان که نه پشتوانه عقلی و علمی داشت، نه پشتوانه عدل داشت، نه عقل بود و نه عدل، یعنی نه آموزه هاشون عقل پسند بود، نه در اون تحقق و اجراش عدل بود، به طوری که مثلا تفتیش عقاید میکردن. جنایاتی که مسیحیت کرده واقعا هیتلر رو بگیم فرعون و اینا نکردن، خیلی جنایت کردن. حالا یه وقتی بعضا بد نیستش که آدم مطالعه کنه که مثلا با مسلمان ها چه کار کردن اینا، مسلمان هایی که با اینها حکم اخوت داشتن، یعنی اخوت توحیدی، چون قرآن میفهمد که یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بین با هم مسالمت آمیز با هم گفتگو کنیم. یعنی اصلا گفتگوی تمدن ها حرف اسلامه، حرف قرآنه، بین صحبت کنیم و به یک حقایق اصیل و مشترکی که داریم اونا رو پایه و مبنا قرار بدیم، بریم جلو به حقیقت‌های برتری برسیم، بیشتری برسیم، که تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. هممون که خدا رو قبول داریم، هممون که خدا رو به عنوان حکیم و قاهر و قادر و دارای تمام صفات نیک و تمام اسماء پسندیده قبول داریم، از اینجا کاروان گفتگومون رو شروع کنیم. بعد اگر که نپذیرفتین، در نهایت ما با شما در یک محله توحیدی زندگی میکنیم که فهمود که در این محله توحیدی یک خانه از آن مسلمین که انما المؤمنون اخوه، اینا این برادران با در زیر پدر، زیر چتر پدر عظیم القدرشون که رسول اکرم و امیرالمؤمنین باشه، انا و علیان ابا و هذه الامه، این یک خانه که با هم برن. شما هم خانه خودتون رو داشته باشین، نه تعرض ما به شما داریم نه شما به ما. همونطور هم که مسلمان ها در زیر لوای حکومت اسلام اون باید مثلا هزینه های بپردازن مثل خمس و زکات و مالیات و خراج و امثال اینها، شما هم به تناسب خودتون باید یه هزینه هایی رو بپردازین که اصطلاحاً بهش میگن که جزیه.
بله.
بعد از اینا حفاظت میکرد اسلام. اینا که حاکم شدن در قرن ده و اینها، جنگ های صلیبی که راه افتاد، جنایاتی که کردن عجیبه. یعنی این چیزایی که الان ما میبینیم بعضا واقعا مشمئز کننده است، که مثلا میندازن تو آتیش، تو همین کجا بود، توی اونور هند که میانمار مسلمان سوزی کردن، فیلماش هست از واقعا ناراحت کننده، آدم قیور باشه باید سکته کنه بمیره، که مثلا بچه کوچیکو مینداختن تو آتش، همون کاری که اصحاب اخدود با مؤمنین کردن، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، آتش شعله ور، و اینا زنده زنده انداختن و سوزوندن. و در اقصا نقاط عالم هم اتفاق میافته دیگه. حالا این قبل از این که اینها نمونه های بودن الان چه مسیحیت در طول تاریخ انجام داده، مسیحیتی که دو جنگ جهانی راه افتاده، هر دو طرفش مسیحیت بوده، مسیحیتی که علیه بشریت بمب هسته‌ای به کار بر برده، مسیحیتی که در طول تاریخ جنگ های صلیبی را انداخته، و مسیحیتی که با خود به خودش رحم نکرده. یعنی اینا در وقتی که قرن 5 و 4 5 میلادی با امپراتوری روم غربی که متلاشی شد، امپراتوری روم شرقی مسیحی شدن، با اون آموزه های شاول که بعدن اسمشو گذاشت پولس همراه شدن، تعداد زیادی چیز بود، یعنی انجیل نوشته بودن. همه انجیل ها رو گفت باید بیان بسوزونین و الا خودتون از بین میبرین. هر کی انجیلش رو تحویل نداد، ریختن تو خونهاشون تفتیش عقاید میکردن، تو چی فکر میکنی، کو کتابت. و بعد عده کثیر رو کشتن به فجیع ترین وضع. حالا شما ببین، کسی که به بچه خودش رحم نکنه به دیگران چه خواهد کرد. بعد اینا در طول تاریخ این جنایت ها که انجام شد، یعنی بعد حرفشون هم حرف حساب نبود. الان کتاب مقدس که نزد مسیحیت هست، که هم عهد عتیق و عهد جدید باشه، بسیار حرف های ناپذیرفتنی داره، چه از حیث تاریخی چه از حیث اخلاقی. مثلا پیغمبر خدا رو مثلا در سطح یک فرد مثلا فاسدی که اصلا نمیشه گفت چیه این، که و به عنوان مثال بگم دیگه، وقتی که مثلا حضرت داوود رو میخواد ذکر کنه، میگه که این داوود 99 تا زن داشت. اوریا یکی از سرداران مخلص لشکرش بود، یک فرد مثلا پاک خیلی از خود گذشته که داشت رشادت میکرد تو صحنه جبهه ها. این رفت همسایه‌شون هم بود، رفت معاذ الله با زن اون فساد کرد و از اونم فرزندی پدید آمد. برای اینکه این مثلا افتضاحش آشکار نشه، اوریا رو فرستاد در یک سرحداتی که کشته بشه. بعد یک نامه ای هم نوشت بهش، گفتش که شما این نامه رو به اون پیک، گفت بده به اوریا و بگو به اوریا بره فلان جا. اوریا گفتش که اونجا برم خب قطعا کشته میشم، مثل این که الان بگن برو قشنگ توی مثلا خاکریز دشمن. گفت داوود گفته. گفت داوود گفته. گفت بله. گفت چشم، رفت و کشته شد. یعنی قاتل هست، فاسد هست.
یعنی به پیامبر خدا هم خیلی راحت این مسئله بله. رو
یعنی اینا جزء کتاب، یعنی از خدا بگیرین، از مقدسات بگیرین، از تاریخ بگیرین، تا مسائل علمی که مثلا خوب دوستان و سروران این کتاب رو بخونن. کتابی به نام مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم. این کتاب رو یه آقای مسیحی و پزشکم هست نوشته به نام دکتر موریس بوکای. این کتاب دو بار ترجمه شده، یه بار توسط آقای حسن حبیبی، یک بارم که اون ترجمه های اولیشه، یه بارم توسط آقای مهندس ذبیح الله دبیر. فکر می‌کنم کتاب هم تو اینترنت باشه، هم چاپ شدهش توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ شده.
من اسمشو تکرار کنم، مقایسه میان تورات، انجیل و علم.
قرآن و علم.
قرآن و علم. بله.
توی چاپی اینجوری چاپ عنوانشو گذاشته بودن، مقایسه میان عهدین، قرآن و علم، ولی این اسمم هست.
درست.
چون چاپ‌های دو تا چاپ حداقل بنده ازش دیدم. بعد این آقا مال اخیرم هست، سال 1970-75-80 این حدودا نوشته. درست. ایشون در زمان میتران بوده، ایشون پزشک جراح هم هست. ابتدای این که فکرش منعطف میشه به این نوشتن، حالا دو تا مقدمه بنده دو جور خوندم. یکیش این بوده که میگه من میخواستم ببینم محتوای کتاب مقدس رو با مسائل علمی یکم تطبیقی آره بررسی کنم. تو نوشته دیگه ایش این، یعنی تو شرح حالی ازش اینجوری خوندم که ایشون سرپرست تیم پزشکی بررسی به اصطلاح مومیایی اجساد اهرام مصر بوده.
پس بفرمایید استفاده کنید. میخواید یه بخشی رو با هم ببینیم، برگردیم آقای دکترم یه گلوی تازه کنن، برمیگردیم فرازی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو با هم مرور کنیم.
خطبه 144. کجایند عقل‌های روشنی خواه از چراغ هدایت، و کجایند چشم‌های دوخته شده بر نشانهای پرهیزکاری؟ کجایند دل‌های به خدا پیش کش شده و در اطاعت خدا پیمان بسته؟ افسوس که دنیا پرستان بر متاع پست دنیا هجوم آوردند و برای به دست آوردن حرام یورش آورده یکدیگر را پس زدند. نشانه بهشت و جهنم برای آنان برافراشته، اما از بهشت رو گردان و با کردار زشت خود به طرف آتش روی آوردند. پروردگارشان آنان را فرا خواند اما پشت کرده فرار کردند، و شیطان آنان را دعوت کرد پذیرفته به سوی او شتابان حرکت کردند.
خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر نخاولی در برنامه ما امروز حضور دارن، کتابی رو معرفی میکنن با عنوان کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، که حالا با نام دیگری هم ترجمه شده، عهدین، قرآن و علم. این کتاب رو توضیح میفرمان در ادامه بحث رو هم خواهیم شنید که همراهی کنید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خواهش میکنم.
بله، ایشون ظاهرا سرپرست تیم بررسی کالبد شکافی به اصطلاح مومیایی های اهرام بوده که در اونجا تو بررسیش میبینه که یکی از همین مومیایی ها که همون رامسس دوم باشه، اون فرعون زمان حضرت موسی، با اساس این چیز تحقیقاتی که کردم مثلا منطبقم هست زمانش، بر اون
تاریخ
بر اساس خفه شدن تو آب از بین رفته.
آها.
بعد این از این فرعون خب کسی خبر نداشت، چون حضرت موسی و یارانش که رد شده بودن از دریا دیگه رفتن، ایشون هم با سپاهیانش وسط دریا، حالا یا رود نیل یا دریا سرخ، غرق شده بود دیگه. کسی هم که تو دریا غرق میشه یا میپوسه کم کم، یا مثلا نصیب کوسه ها و اینها میشه و میخورنش، تموم میشه. از اون برم که کسی باز خبر نداشت که یعنی اون بر تو مصر چه اتفاقی افتاد. یعنی از سرنوشت رامسس هیچ کس مطلع نبود و همه خب گمانشون این بود که دیگه بدنش از بین رفت. بعد یکی از آیات قرآن هستش که یه نکته رو اشاره میکنه که این جزء آیات اعجاز قرآن، خبرهای غیبی و جزء اعجازهای قرن بیستمی قرآنه. ای تا قرن بیستم کسی متلفت نمیشد این آیات چی میگه.
این که ما میگیم قرآن به روز هست.
و آنم اینه که وقتی که فرعون تو وسط غرق قرار میگیره، میگه من ایمان آوردم، جبرئیل میگه که الان وقت ایمان آوردنه، که الان تو دیدی دیگه ملکوت رو دیدی دیگه، وقتی که چشم به ملکوت باز بشه، اون لحظه مردن که منتقل شدن به برزخه و برزخ رو میبینی دیگه جای توبه نیست. بعد میفهمد که فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، امروز بدن تو رو نجات میدیم تا آیندگانی که بعدها خواهند آمد براشون یک عبرت و نشانه ای از عظمت خدا باشه. مفسرین اینو میگفتن یعنی چه، خب بدنت رو نجات کو، بدن فرعون که نجات بدیم. بعد اینو انواع مختلفی از تفسیرها و توجیه ها کرده بودن، در حالی که ظهور آیه اینه که ما بدن تو رو از آب میاریم بیرون. منتها چون هیچ کس خبر نداشت از این قضیه و فکر میکردن که مثلا بدنش از بین رفته، بعد این آیه رو نمیتونستن اینجوری ترجمه کنن، در حالی که من چیکار دارم کسی اطلاع داره یا نه، قرآن داره میگه من بدن تو رو نجات میدم. بعد این که با این آیه مواجه شده بود که فلیهو من بدن تو رو نجات میدم، در حالی که خود مسیحیت و یهودیت خبر از بدنش نداشتن. البته اونا هم فکر میکردن که بدنی ازش باقی نمونده.
درست.
حالا این اصلا چجوری شده برگشته آب، چجوری اینو، خودش یک روند اعجازی بوده. از اون همه لشکر تو آب غرق شدن، شاید 5000 نفر 2000 نفر کمتر یا بیشتر بودن، این بدن خداوند به اعجاز آورده کنار ساحل و بعد خیلی اصلا تو ذهن اونا هم انداخته که با یه سری تکنیکا مثلا اینو مخفی کنن.
آها.
چون خیلی آبروریزی بود،
خدا خودش مدیریت.
بله بله، اصلا برای قبطی ها هم آبروریزی بود که مثلا اینا با این وضع هلاک شدن.
آها.
اینی که خود اونم کتمان کرده بودن،
درست،
بدن رو خیلی چراغ خاموش رفته بودن، مومیایی کرده بودن، تو اونجا گذاشته بودن. این آیه که ایشون میبینه میگه عجب، این نکته‌ای داره قرآن میگه، این نمیتونه بشر از این خبر، چون بشر خبر نداشته.
بله.
نه قبطی ها، نه سبتی ها، نه دیگران به طریق اولا، چه برسه به کسایی که تو حجاز زندگی میکنن یا اصلا ربطی به اون منطقه نداشتن.
بله.
به قول قرآن خودش میفهمد که ما کنت به جانب القلبی، ما کنت به جانب تو، تو اونجاها نبودی، ولی من مثل یه خونه ای که یه اتاق داره همه جا رو تو نشونت دادم، همه عالم رو به تو مثل یه اتاق سه در چهار نشون دادم، ملک و ملکوتش رو. بعد ایشون ترغیب میشه بیاد مثلا یه مقدار تحقیق و تفحص کنه راجع به دین اسلام و قرآن، کتاب مقدسش، و مسیحیت و یهودیت و کتاب مقدس اونها، که این کتاب رو می‌نویسه و انصافا خیلی کار بزرگی کرده. یه پزشک جراح مسیحی که تعلق خاطرش به اون بره بیشتر، بیشتر اونا رو اثبات کنه، ولی منصف واقعا به اشکالات که رسیده گفته این نمیشه بپذیریم، این حرف اول قسمت اول کتابش بررسی تاریخی کتاب قرآن، مقایسه قرآن و اون دوتا کتاب عهدینه، قسمت دوم صحبتاش بعضی از مسائل علمی، علم تجربی خصوصا، که در تورات انجیل مطرح شده و در قرآن مطرح شده رو مقایسه کرده و واقعا افتضاحات اون کتاب‌ها که مثلا افتضاح کتاب خدا نبوده، کتاب تحریف شده
درست
بشر بوده، نشون داده و عظمت قرآن. آخرش میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این محال این بشر اینجوری حرف بزنه از همه جای عالم مثل پنج انگشت دستش خبر بده، این همه اطلاع، این همه علم، تازه با اون مقداری که ایشون بررسی کرده که 1000 بررسی های ممکنه بشری بوده، حالا تا برسه به امام زمان که باز هزار برابر بیشتر از این بشه. غرض این که اون مطالب نه علم میپسندید از حیث مطالب علمی که مطرح کرده بود، نه عقل میپسندید از حیث مطالب عقلی که مطرح کرده بود، نه عرف و وجدان میپسندید. اون چه خداییه، اون چه پیغمبریه که اینقدر پست عمل کنه؟ که همین حرفا در زمان امیرالمومنین علیه السلام رائج شده بود، در زمان 25 سال خلافت خلفا. خب عالمان مملکت کیا شده بودن؟ کعب الاحبار، تمیم داری، سبح بن منبه، تمام یهودی مسیحی هایی که الان قالب ابا عمامه تنشون کردن شدن مسلمان، شدن عالمای اسلام، صدر العلماء شدن. اینا همون حرفای مزخرفاتی که اونجا بود به خورد مردم دادن، که وقتی این همین حرفی که راجع به حضرت داوود گفته شد شایع بود تو زمانها زبانها، که وقتی امیرالمومنین به حکومت رسیدن فرمودن اگه کسی بفهمم بشنوم که این حرف رو نسبت به داوود پیغمبر بزنه، این روایات این تاریخ رو بیان کنه، 160 ضربه شلاقش میزنم. 80 ضربه به علت قذف، قصف مسلمان حرمت داره دیگه، کسی نسبت زنا به زن یا مرد مسلمان بده 80 ضربه شلاق داره، که با آبروی کسی بازی نکنه. چقدر اسلام دین آبرومندیه، چقدر حرمت قائله. گه تو فرد فاسده، تو مگه دیدی؟ دهنتو جمع کن از تهمت زدن. حتی اگر دیدی که غیبت میشه، جمع بشه، از جامعه پاک باشه فضاش. بعد از اون طرف هم اگه کسی اینقدر بیبندوبار بود که 4 نفر ببینن فسادش رو، دیگه باید باش محکم برخورد بشه تا جامعه پاک باشه، هم زبانها پاک باشه، هم چشمها پاک باشه، هم نفوس پاک باشه. حیف از اسلام که اینقدر زیباست و ما اونطور که حقش باید ادا کنیم ادا نمیکنیم. بعد خلاصه حضرت فرمونه 80 ضربه به عنوان حد قذف. 80 ضربه هم چون پیغمبر معصوم رو قذف کرده، آدم عادی نیستش که، معصومی که خدا اسمت بهش داده شما نسبت فحشا بهش بدین. اینطور شده، یعنی نه، دوباره برگردیم، حرفای مطرح شده در مسیحیت که حاکم هم شده، همراه با روم شرقی شده، حکام شدن همراه هم آخوندهای مسیحی، آخوندهای دینی به اضافه حکومتی ها، نه حرفایی که علم قبول میکرد، خب تحریف شده بود دیگه روشن، نه عقل قبول میکرد، نه عرف و وجدان قبول میکرد، و نه در ساعت عملی عدالت میپذیدن. به شدت برخورد داشتن با کسانی که یه سرسوزنی مخالفشون باشن، از قتل و کشتن و هر چیزی که بتونن انجام بدن. این بود که یه انفجار اجتماعی صورت گرفت که همون رنسانس باشه، به قول شهید مطهری اینایی که دین رو کنار گذاشتن خیلی هم بیراه نمیگردن، اون دین آخه قابل پذیرش نبود، منتها اشکالشون این بود که اون رها کردن، به هیچ روش دیگه هم سر نساییدن. اینی که اونجا بحث علم و دین مطرح شد، کدام علم؟ علم تجربه. کدام دین؟ دین مسیحی. سرچشمش اونجاست، دین مسیحیت و عقل، دین مسیحی رائج و اخلاق. حالا که بعد راجع به اخلاقش صحبت میکنیم، تو اون بستر این مباحث مطرح شد، تو بستر دینی که مطابق عدالت و اخلاق رفتار نمیکرد، حرفای معقول و مقبولم نداشت، از علمم توهی بود، خب شوریدن علیهش. بعد گفتن اصلا اخلاق تو این بستر این دین جایگاه نداره. این
در واقع مقایسه شده از ابتدا غلط بوده به نوعی،
از اونا که بدبخت ها بیچاره خیلی راه باطلی هم نرفتن، دیدن این دینی که دارن واقعا به اسم دین، اینا هیچ عقل سلیم، هیچ فطرت پاکی نمیتونه قبول کنه. این خدایی که اولین دروغگوی عالمه، به آدم میگه، تو چیز دیگه تو کتاب مقدسشونه میگه از این درخت نخوری، اگه بخوری میمیری، برای که نخوره آدم دروغ میگه بهش. چرا دروغ بهش میگه؟ چون اگه آدم بخوره با خدا مساوی میشه. خدایی که اگر آدم علم پیدا کنه باش مساوی میشه. آخه این چه خدا شده؟ آدم دیگه خدا نشده. بعد به این خاطر میترسه، میگه اون درخت معرفته، بذار آدم تو جهل باشه. بعد وقتی که میخوره دانا میشه، میگه خب دیگه سریع بندازمش بیرون که از درخت خلودم بخوره دیگه با ما مساوی میشه. این کجا؟ اون خدایی که میخواد بشر مثل خودش بشه، تخلقو به اخلاق الله، مثل من بشین، قطره باشین که به این دریا بپیوندین.
خیلی متشکرم. بحث قبول دارم یه مقدار سنگین هست، اما شنیدنیست و اگر با دقت توجه کنید مطمئنا نکات زیبایی دستگیرتون خواهد شد. بخش هایی از فراز هایی از قرآن کریم رو با هم مرور میکنیم و برمیگردیم.
للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
صفت بد از آن کسانی است که به آخرت ایمان ندارند و صفت برتر از آن خداست، زیرا او قدرتمند و حکیم است. اگر خداوند بخواهد مردم را به خاطر ظلمشان مجازات کند، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین باقی نخواهد ماند. اما خدا اراده کرده است تا مدتی معین به آنها مهلت دهد. آنگاه وقتی اجلشان فرارسد، نه ساعتی تأخیر کنند و نه ساعتی جلوتر بیایند. آنها چیزهایی را که خود نمیپسندند برای خدا میخواهند و زبانهایشان به دروغ میگوید که تمام خوبیها متعلق به آنهاست. بیشک آتش نصیب آنهاست، بلکه آنان پیشگامان به سوی آتشند.
ما خدمت جناب استاد نخاولی هستیم و بحث اونها ادامه میدیم. یه سوال هم از طرف بیننده به دستم رسید، دوست خدمت شما عرض کنم. گفتن که با این همه جنایات مسیحیت، پس چرا در آیات قرآن کریم در سوره مائده خوشبینی بیشتری در مورد نصارا نسبت به یهودیان وجود دارد؟
خب طبیعتاً اینطوری هم هست. بنده راجع به تاریخ مسیحیت خب گفتگو نکردم. ببینید مسیحیت، باز یک کتاب معرفی میکنم دوستان که خواستن، کتاب مختصری ولی خیلی خوب آدم رو آشنا میکنه، به نام پروتستانتیزم، پیوریتانیزم و مسیحیت صهیونیسم. پروتستانتیزم
بله.
که یکی از فرقه های مسیحیته. پیوریتانیزم
بله.
پیور یعنی خالص، مسیحیت مثلا خالص، و مسیحیت صهیونیسم. این مسیحیت در تاریخش، چون یهود که اصلا تبلیغ نمی کنن، که کسی یهودی نمی پذیرن که یهودی بشه. ما الان مثلا بگیم ما فهمیدیم یهود مثلا دین خوبیه، میگن خب فهمیدی، خوب کار کردی، فهمیدی، از این به بعد شما میتونی در خدمت ما باشی ولی نمیتونی یهودی بشی. یهودیت ارثیه، نوعا هم از طریق مادر میگن منتقل میشه. بنابراین این یک مسئله است. ولی مسیحیت تبلیغ کرد، بعد مسیحیت که تبلیغ کرد، عجیبه، یه دفعه با این که مسیحیت بزرگترین دشمنی رو با یهودیت داشته، چون اونا کشتن خداشونو کرد بله. مسیح باشه، خدای پسر رو، به قول خودشون البته، منتها بعد یه دفعه مثلا اینا با هم خوب شدن، یه چیز عجیبی اتفاق افتاد. یک اتفاق در اوایل افتاد که یک فردی به نام شاول که یک یهودی افراطی تندرو بود که خیلی افراد رو میکش، مسیحی ها رو با خیلی وضع فجیع باشون برخورد میکرد، یه دفعه گفتن در یک راهی که داشت میامد که مثلا مأموریتی انجام بده، کسای زیادی رو از بین ببره، خواب نما شد و مسیح رو دید و مسیح گفتش تو قدیس شدی یه دفعه، و بعد ایشون یه دفعه شد یه قدیس مسیحی. آه. اسمش هم گذاشت پولس، که بعد این آموزه های سه خدایی از پولس ایجاد شد. آه. حضرت مسیح که قهرمان توحیده و بنده خداست و آیینش آیین توحیدی بسیار بلندی هم بوده نسبت به آیین‌های گذشته، معارف بالاتری از لا اله الا الله و توحید رو بیان کرده بود. منتها بعد از حضرت مسیح، بعد از عروجشون، این انحراف کم کم به عنوان خیلی برجسته بودن، خب جایگاه هم داشت، یه آدمی که مثلا بدون پدر به دنیا آمده باشه، کارهای عجیب غریب هم انجام داده باشه، بعدم یه دفعه به آسمان رفته باشه، یه انسان فوق انسان جلوه میکنه.
درست.
اون آمد از همین بستر استفاده کرد، گفت اون انسان نبود، اون خدا بود، آمد به زمین یک مدتی، بعدم رفت پیش پدرش، خدا پسر خودش رو فرستاد. بعد سه خدایی و تثلیث رو ایشون درست کرد به عنوان قدیس. بعد حرفاش پذیرفته شد، با حرفاش با امپراتوری روم که قرن چهار مسلمان شد، میگم مسلمان، مسیحی شدن روم شرقی و همراه شدن و همکار شدن و با اربابان کلیسا دستشون رفت توی کاسه. این همه انجیل هایی که مطابق تثلیث و آموزه های شاول یا همین آقا پولس باشه گرفتن، پذیرفتن، که شد چهار تا انجیل لوقا، متی، یوحنا و مرقس. بقیه رو از بین بردن.
آها.
از این به بعد مسیحیت در حقیقت به یه انحرافی افتاد که منحرف کنندش هم یه فرد یهودی در لباس مسیحی رفته بود.
درست.
که با نقشه خاصی بود، منتها هنوز توی مسیحی ها کسانی بودن که راهب بودن، دنیا گریز بودن، در جستجوی حقیقت بودن، اینا نسبت به اسلام خیلی نزدیکترن با همه انحرافی که پیش آمده بود. گذشت تا قرن مثلا چند قرن بعد که کم کم هی این انحراف ها بیشتر شد. توده مسیحیان اینطور نیستن ها، مسیحیتی که همراه با حکام شد در حقیقت مسیحیت خاصی بود.
آه.
که بعدن هم که پروتستانتیزم آمد، که پروتستانتیزم اصلا میگن که اون مارتین لوتر اصلا باز خودش سابقه یهودیت داشت، اصلا مسیحیت رو به یک ساحتی بود که شد مدافع درجه یک یهود، با دشمن خونین دیرینه‌شون شدن اصلا خادم اونها. الان مسیحیت صهیونیسم داریم، یعنی مسیحیتی که در خدمت یهوده.
درسته.
و نوع حکومت هم اینطوریه، یعنی اون حرف سر جای خودش هست. خیلی از توده های مسیحی که الان با آیین خودشون هم پیوند دارن، یعنی اون آموزه های اخلاقی که بهشون رسیده رو حداقل پایبند دیدم، اونا صد آب شسته تر از یهودیان. نه، همه انحرافاشون هم زیر مجموعه اون است. حالا کار ندیم. این بنابراین این رو عرض میکردم که در این بستری که پیش آمد، آیین مقدسشون که هیچ پذیرفتنی نبود، خب این رو بعد یه مدتی گذاشتن کنار، که بعد از رنسانس و روشنگری و اینها تردش کردن. خب حالا قبلا اخلاقشون از کی میگرفتن؟ از دین.
آها.
حالا اخلاق بدون دین میخوان دیگه. کم کم کار به اخلاق بدون دین و کم کم جلوتر رفت کار به اخلاق بدون خدا. چون اخلاق چیز وجدانیه، کسی بگه من بی اخلاقم
نمیشه،
هیچ کس نمیپذیره دیگه. بعضی چیزا اینقدر از حد به در میره که کسی نمیتونه بگه من اصلا تابع مثلا اینم که هر کی هر چیزی خواست رو انجام بده. گرچه الان دیگه اینقدر مرزها از هم گسسته شده که دیگه به این حرفا هم رسیدیم.
بلده.
و این راهیه که طی شده است. وقتی که اولین مرزها رو کسی بشکنه، میتونه آخرین مرزها رو هم بشکنه. کسی که به خدا و پیغمبر پشت کنه، به دین و ناموس و عقاید و نمیدونم اخلاق و به همه چی میتونه پشت کنه.
درسته.
اینه که کم کم این اتفاق، این بستره و پیشینه بحث اصلا اینطوریه که به اخلاق به منهای خدا رسید. من اگه اجازه بدین چند تا نکته بگم اینجا. یه فرد به نام نیچه که این فرد فیلسوف آلمانیه، در آخر قرن 19 هم مرد ایشون. بعضی از حرفای ایشون رو بگم. ببینید ایشون که الان هم خیلی تو خیلی از جوان ها بدون اینکه بدونن چی میگه طرفدار پیدا کرده،
گوینده حرف رو ممکنه نشناسن. بله. اما حرفش رو استفاده میکنن.
مثلا ایشون یک کتابی داره به نام زرتشت چنین گفت، میگه که ایشون از دو مدل اخلاق حرف میزنه، میگه اخلاق سروران و اخلاق بندگان. بعد این عبارت کتاب رو میگم: ادیانی چون مسیحیت با تشویق به سجایایی چون رحم، نوع دوستی، شفقت و تسلیم و سرسپاری خود، شخصیت انسان را سرکوب میکنند و از شکوفایی باز میدارند. یعنی رحم، نوع دوستی، شفقت، تسلیم و سرسپاری نسبت به خدا منظورش.
در همون کتاب چون این گفت زرتشت. بله.
بعد میگه که ریشه همه بدی ها، میگه دو نوع اخلاق داریم، اخلاق بردگان و اخلاق سروران. میگه اخلاقی که صاحبان دین و معتقدان به خدا گفتن، اینا اخلاق بردوار درست میکنن، افراد رو میخوان برده کنن. میگه ریشه همه بدی ها این اخلاق بردوار، این که اخلاق بردوار توسط دین جا افتاده. من البته خلاصه کردم که زودتر بتونم بخونم. خب این اخلاق بردوار چیه؟ افتادگی، عفاف، خودشکنی، فرمانبری مطلق و امثال اینا. این اخلاق بردوار پیروز شده. اخلاق نوع دوستانه خودپرستی آدم را از میان میبرد. میگه انسان ویژگیش خودخواهیه، بنابراین هرچی خودپرستی را از بین ببره ضد انسان و بنابراین ضد اخلاقه. با از بین رفتن این عباراتش، با از بین رفتن خودپرستی انسان‌های بهتر نیز از دست می‌روند. فرودستان جامعه چنین اخلاقی را ساخته و به دلیل فراوانی جمعیتشان توانستند آن را بر سروران تحمیل کنند. بعد میگه به جای دم زدن از برابری انسان‌ها که تاکنون مهملی بالاتر از آن بر زمین وجود نداشته، باید به انسان برتر، ابرمرد مثلا فکر کنیم و کسب قدرت را سر لوحه اهداف انسانی بنشانیم. لذا به فلسفه‌ای، بنابراین به فلسفه‌ای نیازمندیم که نیرومند را نیرومندتر سازد و برای خسته از دنیا، افراد ضعیف، فلج کننده و نابودی‌آور باشد. اما ادیان راه متفاوتی رفتند. دین‌های فرمان فرما از علل اصلی ماندن انسان در مرتبه‌ای پست بود، دین‌هایی که حاکم شدند.
بله.
که مقصودش زمان اوایل عصر روشنگری دیگه، 1800 خورده‌ای تا 1900 شد. زیرا بسی از آن چه می بایست نابود شود را نگاه داشتن، یعنی انسان‌های ضعیف رو نگاه داشتن. بعد اونا از بین باید بسی شکرگزارشان بود. اینان پس از آرام کردن دردمندان و دل دادن به نومیدان و کشاندن شوریدگان از جامعه به دیرها و تیمارستانها، برای خراب کردن نژاد اروپایی چه مانده بود که نکرده باشند؟ یعنی این دین‌ها. و چی مونده بود؟ وارونه کردن ارزش‌ها، یعنی خرد کردن نیرومندان و پوچ کردن امیدهای بزرگ. حتی ایشون یه خیلی آدم خودپسندی هم است. مثلا خودش میگه خودم یک چیزم، نوشته‌هایم چیز دیگری. بعد میگه قبل از اینکه راجع به نوشته‌هام صحبت کنم، این پرسش را مطرح می‌کنم که آیا آنها آن را فهمیدند، کتاب‌های من را، یا نه. بعد میگه تازه هنوز زمان این پرسش نرسیده، زمان خود من نیز هنوز نرسیده. کسانی که پس از مرگشان زاده میشوند، میگه من مثل اون کسانی هستم که بعد از مرگشون تازه به دنیا میان، مردم میفهمن. شاید برای تفسیر کتاب چنین گفت زرتشت، کرسی‌هایی که کتاب خودش باشه، کرسی‌های تخصصی ایجاد شود. اما قطعاً تناقض‌گویی کردم اگر انتظار داشته باشم گوش‌ها و دست‌هایی بیابم که بتوانند حقایق مرا بفهمند. اصلا ممکن نیست. ایشون بارها از مرگ خدا صحبت کرده. بعد میگه ما خدا را انکار میکنیم و با انکار خدا مسئولیت را منکر میشیم. خیلی خوبم میگه، مثلا خیلی با شهامت. تنها با انجام چنین کاری جهان را میتوانیم آزاد سازیم. خدا، نامیرایی روح یعنی جاودان بودن روح، رستگاری، ماوراء طبیعت، همه مفاهیمی هستند که من هیچگاه حتی به هنگام کودکی هم وقت و دقت خود را صرف آنها نکردم. حالا بعضیا گفتن که ایشون وقتی که از خود خواهی و خودپسندی و بی‌اعتنایی به هم نوع و اینا صحبت میکنه داره توصیف میکنه نه توصیه، اما واقعا اینطوری نیست چون خیلی آشکار میگه. وقتی حتی خیلی هم معتقدن حرف بی جایی هم نیست که افرادی مثل هیتلر که ظهور کردن اصلا متأثر از دو تا نظریه بود، یکی نیچه یکی هم داروین. این تو آخرین سخنرانی هیتلر که قبل از جنگ این سخنرانی کرد، باش جنگ رو شروع کرد، اینجوری میگه، میگه اگر ما به قانون طبیعت احترام نگذاریم، که قانون طبیعت چیه؟ ضعیف رو پامال کن تا خودت حفظ بشین، و اراده خود را به حکم قوی تر بودن به دیگران تحمیل نکنیم، همون حرفای نیچه که هیتلر گفت، روزی خواهد رسید که حیوانات وحشی ما را دوباره خواهند درید و آنگاه حشرات نیز حیوانات را خواهند درید، یعنی روند معکوس میشه و چیزی بر زمین نخواهند ماند مگر میکروب ها. خب اون وقت این آقایی که نیچه یا مثل کسای دیگه مثل هیوم، مثل خیلی کسایی که مارکس اینا علیه مذهب شوریدن، علیه اون فضا شوریدن، یعنی یک نظریه های افراطی مسیحیان داشتن، میگفتن ایمان بدون تعقل،
ایمان بدون تعقل،
سرسپاری محض بدون فکر،
چیزی که در اسلام عکس این هست،
به عکسش هست. خب چون وقتی که شما یک جایی رو خراب کردین، وقتی که میدونین این یه چیزی هر فطرتی ازش حرف بزنه و کند و کاف بکنه به تناقض میرسه کنارش خواهد گذاشت، میگه پس کند و کاف نکن.
آها.
تو نبینی این جعبه سیاهه، توجه فرمودین؟ دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند این زرهای کان. کسی که زر ناب داره میاره زیر نور خورشید، میگه نگاه کنید به هر محکی، محک اصلا عامل مطلوبه،
بله.
فرد خالص محک رو دوست داره چون خلوصش نمونه، کیه که از محک فرار میکنه؟ دشمن روزند این قلابکان، اون که کالای قلابی داره میگه تو تاریکی بفروشیمش، اینطوره. تاریکی مطلق، چون هر کی اون خدای تو اون مسیحیت رو ببینه، پیغمبرش رو ببینه، معادش رو ببینه، دینش رو ببینه، آموزه هاش رو ببینه، اون پیغمبرش رو ببینه، تاریخش رو نگاه کنه، نمیتونه بپذیره. بنابراین مثل بعضی از فرقه های اسلامی که اونا هم عقل رو تعطیل میکنه، این افتخار اسلام و افتخار شیعه است که همون اسلام باشه، اونای دیگه فاصله گرفتن، اعتقاد ما هر دقل اینطوریه دیگه. اینه که وقتی که میگه من حرف حساب دارم، میگه بیان بحث کنیم، قل ها تو برهانه کن، میگه شما بیان بحث میکنیم. اصلا اولین کار، اولین حرفی که قرآن زد چی؟ اقرأ، بخوان، اقرأ دوبار اقرأ، بعد میگه شما هم دعوت به علم، معرفت، اصلا با عقل که خدا فهمیده میشه، با عقل که سب، بالعقل اصیب، بالعقل او عاقب، اصلا اولین باب کتاب های حدیثی ما باب العقل و الجهل، قبل از این که توحید رو مطرح کنه، اول توحید دیگه بالاتر نداریم دیگه. تا میگه توحید با چی فهم میشه؟ تو باید عقل تو گسترش بدی، به خرد برس، جهل و جهالت رو از خود دور کن، دریافت های ناب پیدا کن، بعد کتاب علم و جهل، کتاب فضیلت علم، بعد میره کتاب توحید. فونداسیون این نظام عقل است و عقل است و عقل. اون وقت فونداسیونش جهل، بحث نکردن، بدون تعقل پذیرفتن. خب عقل که شکوفا بشه خب نمیپذیره دیگه،
درسته؟ یعنی یه مقدار انصاف در کنار عقل و عدل، عدل رو هم در نظر بگیری، این گفته‌های نیچه خود به خود مشخص میگیره چه گفته‌هایی هست.
ایشون بعد به یک فضای خاصی میتاخت کلن دیگه، مثل کسایی که لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطن دیگه، یا از این ور میفته بعد خیلی مثلا زده میشه. میگه مثلا مثل یک کسی که بره دکتر، دکتر مثلا بعد تشخیص بده، پول اضافه ازش بگه، بعد از اون ور دیگه باز به تفریط بیفته، بگه من دیگه هیچ وقت دکتر نمیرم.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو ببینیم، مناجات امام سجاد، فرازش رو با هم مرور کنیم و برگردیم.
اگر بنده ای از بندگانت از من آسیبی دیده یا از جانب من به او آزاری رسیده یا من به دست خود یا به وسیله کسی بر او ستمی کردم و حقش را تباه ساخته و مانع دادخواهیش شدم، بر محمد و خاندانش درود فرست و با توانگری خود رضایت او را از من فراهم ساز و حقش را تمام و کمال ادا فرما. سپس مرا بری گردان از آنچه حکم تو بر من لازم کند و رهایی بخش از آنچه عدل تو فرمان دهد، زیرا نیروی من تا به انتقام تو را ندارد و توان من با خشم تو برابری نتواند، که اگر طبق حق و برابر آنچه کردم مرا پاداش دهی هلاکم کرده ای، و اگر مرا با رحمت خود نپوشانی به نابودیم افکنده ای.
حدوداً 7 دقیقه، کمتر از 7 دقیقه، 6 دقیقه فرصت دارم امروز خدمت جناب آقای دکتر نخاولی باشیم. امروز در مورد تاریخچه تکون بحث عقل و دین آقای دکتر برای ما و شما صحبت کردن، با توجه به اینکه خودشون هم اشاره داشتن صحبت‌های نیچه خیلی گاهی وقتا در همین شبکه‌های اجتماعی هم به عنوان منتخب برای جوان‌ها و شبکه‌های اجتماعی از قدم مطرح میشه، این تاریخچه رو هم استاد امروز اشاراتی بهش داشتن که ازشون ممنونیم. در این 5-6 دقیقه فرصت رحمت شما.
بنابراین تولد این بحث اصلا تو اون عالم بوده، اینه که برای مسلمان اصلا مطرح نبوده.
آه.
چون دینشون هم عقل محور بوده، هم تأیید عقل کرده، هم اخلاق محور بوده. پیغمبری که میگه لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا من آمدم تا مکارم اخلاق را به تمامیت برسانم، بعد این همه توصیه های اخلاقی و اولیاش به این حد اخلاق محور بودن. اتفاقا وقتی که پیغمبر گاهی وقتا میخوان بگن که آخر الزمان چه بلاهایی سر امت میاد، یکیش اینه لا تقوم الساعه، قیامت قیام نمیکنه تا اینکه افراد فقط به کسایی که سلام نمیکنن مگر از روی شناخت، مثلا من شما رو میشناسم سلام میکنم. یعنی میخوام بگم چه فاجعه ای اتفاق افتاده. تا همین چند سال پیش ما بچه بودیم یادمه مردم تو کوچه و خیابون رد میشدن برام سلام میدادن.
درست.
به عنوان
یه بل.
حالا من کسی نشستم تو خونه که سلام نمیده آدم، نه اون سلام میده نه
یکی از سلام به عنوان یک فاجعه مثلا.
بله دیگه، میگن قیامت زمان قیام میده، یکی از علامات مثلا آخر الزمان و اون مثلا انحرافات آخر الزمان، سلام نمیکنن مردم به هم. چه اخلاقی ترویج کردن که سلام نمیکنن، فقط با آشناهاشون سلام میکنن. شما ببینید قرآن رو چه اخلاقی مطرح میکنه، میگه بابا ارث که داره گیرتون میاد درها رو باز بزنید دیگرانم بیان، حالا که پول شما که زحمت نکشیدی مثلا 500 میلیون گیرت آمد، تو فامیل خودتون، آشناها، کسایی که میشناسن شما رو، میشناسن این مرحوم رو و احتیاج دارن، یک بابی بشه که اینا هم بیان و شما هم حالا 5 میلیون هم به اون بده، چی میشه؟ انسانیتت بالا میره، نمو و مالت هم بیشتر میشه. اینا رو اینجوری باور داره ایجاد کرده. ببینید آیه قرآن خیلی عجیب اینطوری میفهمد و اذا حضر القسمته اولو القربا والیتاما والمساکین، میگه در تقسیم ارث علاوه بر افرادی که ارث میبرند، اوایل سوره نساء وقتی که در تقسیم ارث حاضر شدن قوم و خیشا، یتیم ها و گرفتارا، فرزقوهم من، از این ارث بهشون بدین و قولو له، اونم با تکریم و احترام.
آها.
نه با تحقیق، نه با منت، نه با اذیت که ارزش دیگه نداره. دینی که وقتی که اولیاش رو میبینیم، وقتی که مثلا فرض بفهمید که خیلی حرفه ها مثلا طرف آشغال بریزه رو سرش، اونم نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، اونم به سر کسی که خودش استاد همه فنون و همه مهارت هاست، یه رزمیکار باشه مثلا. قدرت پیغمبر بی نظیر بوده، امیرالمومنین مثلا، امیرالمومنین که یلان نسبت بهش سر می سپردن و سرخم می کردن، گفت می فهمود که کن از احمر البعث التجعنا به رسول الله. وقتی که جنگ دیگه خیلی شده
سخت شد،
علی که نمی ترسه ولی میگه تو اون استراب پناهمون پیغمبر بود. اینقدر پیغمبر عظیم القدر بود از همه جهات. خب یکی می زد تو گوشش می گفت یه بار دیگه هم بکنیم دیگه خودت می دونی.
خودش هم اطرافیانش هم می شد اشاره بکنه.
بعد این تکرار بشه، بعد نیاد، بعد بره عیادتش. وقتی که میاد دم خونه امام حسین علیه السلام سائل، حضرت از میگن چقدر احتیاج داری، از پشت در میدن، خودشون هم نمیبینن، میگن چشمم به چشم. یه وقتی تو خیابون مراجعه کردی، یه وقتی در زده، همین مقدار حس مثلا کوچک شدن به یک مسلمانی دست نده، کوچک نکنه مسلمانی.
این اسلام است که بر اساس عقل و دین و عقل و علم هست و خود پیامبر خدا هم هر صحبتی شنیدید اگر با عقلتون جور نیامد اون رو بزنید به دیوار و نپذیرید.
بله با قرآن البته اون روایت هست، الا اینکه این برای این است که اینه که تو این دین اصلا این بحث اصلا پیش نیامد که عقل و دین کجاست، جا اخلاق و دین کجاست، ولی تو اون فضا با اون پیشینه که عرض کردم طبیعی بود که این بحث پدید
برسه. خیلی متشکرم، ممنونم از شما. قول میگم برای جلسات آینده سوال شما هم به دستم رسید، چند تا سوال دیگه ولی خب فرصت نشد، انشاءالله جلسه های آینده خدمت استاد مطرح خواهم کرد.